غیر از سبزه خاکم نبینی. بیایی دیدنم ترسم که آن روز با غیر از سبزه خاکم نبینی. خدا بود یارت قرآن نگهدارت سخی مددگارت سخی مددگارت. خدا بود یارت قرآن نگهدارت سخی مددگارت سخی مددگارت. خدا بود یارت قرآن نگهدارت سخی مددگارت. علا یارک شو خونا زمینی، چرا از من تو دوری میگزینی؟ چرا از من تو دوری میگزینی؟ بیایی دیدنم ترسم که آن روز با غیر از سبزه خاکم نبینی. بیایی دیدنم ترسم که آن روز با غیر از سبزه خاکم نبینی. خدا بود یارت قرآن نگهدارت سخی مددگارت سخی مددگارت.
آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. خداوند شعر و غزل کلامش نشیند بدیل تا ازل. سلام و درود خدمت شما دوستان شنونده و همراهانی همیشگی کانال تاجیک صدای خراسان. مطرب شریفی هستم با همراه دیگر از همکارانم با برنامه‌های جذاب کانال تاجیک صدای خراسان در خدمت شما. امیدوارم که شما هم تا پایان برنامه‌ها ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما صدق الله العلي العظيم.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز پنجشنبه 29 آبان ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 29 جمادی الاول سال 1447 هجری قمری و برابر با 20 نوامبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی را میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود. سپس سر به پنجکت به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن یک گوهر را خواهید شنید. برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود. سپس ما و مخاطبان را خواهید شنید. بعد از آن ادبستان به سمع شما رسانده خواهد شد. برنامه بعدی نمایش خواهد بود. سپس تکراری همسفران را میشنوید، بعد از آن تکراری جاذبه های ایران زمین به سمع شما رسانده خواهد شد. برنامه بعدی برنامه سیاسی خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب حکایت های ادبی است، این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز گفتارهای سیاسی.
اختتام نخستین اجلاس بین المللی استانداران کشورهای حاشیه خزر اهتمام وزارت گردشگری ایران بر مرمت گنبد سلطانیه و دوشنبه میزبان یکی از معتبرترین مسابقات جام جودو آسیا 2025 در رده های نوجوانان و جوانان. با نام یادی خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان و طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. اختتام نخستین اجلاس بین المللی استانداران کشورهای حاشیه خزر. نخستین اجلاس بین المللی استانداران استانهای ساحلی ایران و پنج کشور حاشیه دریای خزر که به مدت دو روز با حضور نمایندگان و مقامات کشورهای روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در شهر رشت استان گیلان واقع در شمالی ایران برگزار شد، به کار خود پایان داد. گزارش خبرگزاری صدا و سیمایی گیلان.
دو روز بحث و تبادل نظر میان استانداران و نمایندگان استانهای حاشیه دریای خزر امروز با جمع‌بندی برنامه‌ها و توافق بر ادامه همکاری‌های مشترک به پایان می‌رسد.
به پایان اجلاسی
که نتیجه آن تقویت تعاملات اقتصادی، توجه جدی‌تر به محیط زیست خزر و سرعت گرفتن طرح‌های ترانزیتی در مسیر شمال جنوب است.
توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی می‌تواند منجر به افزایش ظرفیت حمل نقل دریایی گردد.
حاضران در این اجلاس تشکیل کارگروه های تخصصی و پیگیری توافق ها را مهمترین دستاورد نشست اعلام کردند.
از این به بعد ما سعی میکنیم که این کشور، پنج کشور حاشیه دریای خزر، جزء کشورهایی باشه که توسعه یافته و پیشرفته در کل دنیا.
در اختتامیه این نشست نمایندگان استانهای ساحلی با تاکید بر ضرورت همافزایی منطقه‌ای بر گسترش مراودات تجاری و گردشگری و همچنین تداوم سازوکار مشترک برای مقابله با تهدیدهای زیست محیطی دریای خزر اتفاق نظر داشتند.
ما سالهاست با پدیده کاهش آب دریای خزر مواجه هستیم و یک معضلی است که همه کشورهای حاشیه این دریا در حال اقدام هستند برای مدیریت این پدیده.
به گفته مسئولان شرکت کننده، دستاورد مهم این دوره حرکت از گفتگوهای کلی به سمت برنامه‌های اجرایی و قابل اندازه‌گیری بود، اقدامی که می‌تواند مسیر همکاری‌های اقتصادی، زیست محیطی و ترانزیتی را شفاف‌تر از گذشته کند.
توجه به کشورهای همسایه و کشورهای منطقه از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، خصوصا مورد توجه جدی اتاق بازرگانی ایران و فعالین بخش خصوصی است.
با پایان این اجلاسیه اکنون نگاه ها به گام های بعدی دوخته شده، گام هایی که می تواند گیلان و استان های ساحلی را به محور همکاری های منطقه‌ای تبدیل کند و خزر را از یک ظرفیت بالقوه به موتور پیشران توسعه اقتصادی و زیست محیطی بدل سازد. مشتبه نریمانی، خبرگزاری صدا و سیما، رشت.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. بازارچه خیریه با حضور غرفه های از 19 سفارتخانه خارجی مقیم تهران شامل تایلند، تاجیکستان، روسیه، نیجریه، ازبکستان، اوروگوئه، چین، اوگاندا، زیمبابوه، پاکستان، بورکینافاسو، مجمع شهرداران آسیایی، مدغاسکر، رومانیا، ونزوئلا، بین المجالس اسلامی، بنگلادش، هند و قزاقستان توسط انجمن دیپلماتی با عنوان وزارت امور خارجه ایران برپا گردید. در این بازارچه که از صبح سه شنبه افتتاح شد، جمعی از فعالان برتر از کشورهای همسایه ایران در حوزه صنایع دستی، پوشاک، طلا و زیورالات، مواد غذایی و شیرینیجات حضور داشتند. توافق ایران و مالزی در حوزه همکاری های فرهنگی. توسعه همکاری های فرهنگی میان ایران و مالزی مورد توافق نمایندگان دو کشور قرار گرفت. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از کوالالومپور.
اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس و معاون حقوقی امور مجلس و استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه سفیر و رایزن فرهنگی کشورمان در دیدار با معاون وزیر دین مالزی در زمینه همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی، تجارت غذای حلال، صادرات محصولات فرهنگی و توسعه همکاری‌های قرآنی رایزنی کردند.
بنا شد که انشالله کار مشترکی رو در حوزه نمایشگاه بین‌المللی قرآن داشته باشیم، در چاپ و نشر قرآن ها با ترجمه های مختلف، بحث صادرات محصولات فرهنگی رو هم دنبال کنیم و مورد استقبال هم قرار گرفت.
در حوزه های قرآن و غذاهای حلال و تجارت حلال بین دو کشور و همکاری های منطقه‌ای و جهانی مذاکرات خوبی داشتیم که امیدواریم که در ادامه منجر به توافق و عملیات اجرایی بشود.
زلکفلی بن حسن معاون وزیر دین مالزی هم در این دیدار ضمن تجلیل از مواضع ضد صهیونیستی جمهوری اسلامی ایران و دفاع و حمایت قاطعانه از فلسطین مظلوم به عنوان آرمان مشترک جهان اسلام، خواستار توسعه همکاری‌های دو کشور در بخش تقویت فرهنگ دینی، سبک زندگی اسلامی و حفظ کانون خانواده با توجه به دامنه وسیع القاعات بی‌بندوباری دنیای غرب شد.
با توجه به حجمه فرهنگی که توسط غرب به سبک زندگی اسلامی در کشورهای مسلمان وارد شده، رسیدن به راهکارهای مشترک برای مقابله با این سبک فرهنگی غربی و حفظ دستاوردهای سبک زندگی اسلامی مورد تأکید طرفین بود.
هیئت فرهنگی کشورمان بعد از بازدید از مجموعه رستو، دومین بنیاد بین المللی چاپ و نشر قرآن کریم در جهان اسلام، با نائب رئیس پارلمان مالزی نیز دیدار و گفتگو کردند.
موزه همکاری‌های بین دو کشور در زمینه‌های علمی، فرهنگی، سینمایی، اقتصادی، گردشگری سلامت، در حوزه همکاری ورزشی بین دو کشور.
هر جا ما رفتیم و شروع صحبت کردیم، میگفتن خب شما باید مثلا فیلم و سریالاتون در اختیار ما بذارید، چون می‌دونن که ما نگاهمون نگاه اخلاقی است. خیلی مشتاقن. من فکر می‌کنم می‌تونه حلقه گمشده رو ما پیدا بکنیم.
همچنین نمایندگان فرهنگی کشورمان قرار در این سفر چهار روزه با دیگر مقامات و نمایندگان تشکل‌های اسلامی این کشور نیز دیدار و گفتگو کنند.
اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس کشورمان پس از دیدار با نائب رئیس پارلمان مالزی برای لحظاتی میهمان صحن پارلمان این کشور شدند. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، پارلمان مالزی، کوالالامپور.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. تصویب 30 میلیارد تومان برای مرمت گنبد سلطانیه از سوی دولت ایران. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران بر تعهد دولت برای حفاظت، مرمت و احیای گنبد سلطانیه تاکید کرد و از تخصیص بودجه مصوب ریاست جمهوری خبر داد. گنبد سلطانیه یکی از شاهکارهای معماری دوران اسلامی در ایران است که در شهرستان سلطانیه در استان زنجان واقع در شمال غربی ایران است. این بنا به عنوان مقبره اولجایتو، یکی از پادشاهان ایلخانی، در اوایل قرن 14 میلادی حدود سال 700 هجری شمسی ساخته شده است. این گنبد به خاطر طراحی منحصر به فرد و ابعاد بزرگی که دارد از مهمترین گنبدهای آجوری جهان به شمار می رود. ارتفاع این گنبد به حدود 48 متر می رسد و با تزئینات زیبا و کاشی کاری های رنگارنگ جلوه خاص به این اثر تاریخی بخشیده است. گنبد سلطانیه به عنوان یکی از میراث‌های جهانی یونسکو ثبت شده و نماد عظمت و شکوه معماری ایرانی به شمار می‌رود. سید رضا صالحی امیری وزیر گردشگری دولت ایران در سفر به شهر سلطانیه با اشاره بر عزم جدی برای حل مشکلات این بنای تاریخی تاکید کرد. این گنبد به مثابه نگین درخشان است که هم در آسمان ایران می درخشد و هم جهانیان به آن افتخار خواهند کرد. حضور هیئت تاجیکستان در کنفرانس جهانی توسعه مخابرات در باکو روزهای 17 تا 28 نوامبر کنفرانس جهانی توسعه مخابرات 2025 با حضور هیئت جمهوری تاجیکستان در شهر باکو پایتخت آذربایجان برگزار می شود. کنفرانس جهانی توسعه مخابرات نهاد عالی اتحاد بین المللی مخابرات است و بر مسائل توسعه مخابرات متمرکز است. در این کنفرانس اسفندیار سعدالله رئیس خدمات ارتباطی تحتی نظری دولت تاجیکستان در مورد مسیرهای اصلی توسعه بخش ارتباطات در جمهوری تاجیکستان صحبت کرد. در آینده نزدیک دوربین ها فعالیت های روزانه کارمندان اداره بازرسی دولتی تاجیکستان را ثبت کرده و نحوه ارتباط و تعامل بازرسان با شهروندان را رصد خواهند کرد. دفتر مطبوعاتی وزارت نقلیات تاجیکستان گزارش داد که در دوشنبه دوربین های نظارتی روی لباس کاری کارمندان اداره بازرسی دولتی نصب خواهند شد. تاکید شد که این دوربین های نظارتی ارتباط و تعامل بازرسان با شهروندان را ثبت خواهند کرد. گزارش شده است که بازرسان اداره بازرسی دولتی در استفاده از تجهیزات جدید آموزش دیدند. این دوربین ها فعالیت های روزانه کارمندان اداره بازرسی دولتی را ضبط می کنند که انتظار می رود اعتماد شهروندان و سازمان های اجرای قانون را افزایش داده و شفافیت کار آنها را بهبود بخشد. نمایشگاه کابل فرصت ها و چالش ها. نمایشگاه بین المللی کابل که با حضور 60 شرکت ایرانی دایر شده بود فرصت مناسب برای شناسایی فرصت های تجاری بین دو کشور همسایه و افزایش تجارت بود. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
امسال در نمایشگاه بین‌المللی کابل شرکت‌های ایرانی حضور پررنگی داشتند، حضوری که با استقبال افغانستان همراه شد.
استقبال بسیار خوبی شده از این نمایشگاه و قسمت برجسته‌اش هم این بوده که می‌خوان که محصول با کیفیت دریافت کنند. این نشون میده که سیستم اعتقاد داره که اینجا حتما همه چی باید با کیفیت انجام بشه و برای ما خیلی ارزشمند بود.
در نمایشگاه بین‌المللی کابل 60 شرکت ایرانی آخرین تولیدات خود را به نمایش گذاشته بودند.
بیشتر هدف ما این هستش که بتونیم توانمندی‌های شرکت‌های خودمون رو چه در حوزه‌های دانش بنیان چه در حوزه‌های به هر حال به قول گفتنی انرژی در این نمایشگاه به هر حال به قول گفتنی به نمایش بذاریم.
اما در چه بخش‌های اکنون زمینه برای صادرات و یا مشارکت تولیدکنندگان کشورمان در بازار افغانستان وجود دارد؟
اینجا رو من جای مناسبی دیدم برای سرمایه گذاری مشترک در آینده تو حوزه دارو و درمان، تو حوزه تجهیزات پزشکی، تو حوزه محصولات غذایی ایران برای اینجا، به ویژه معدن و صنایع معدنی.
پیشنهاد میکنم در حوزه کشاورزی افغانستان هم زمینه برای ورود دانش فنی و تکنولوژی و بخصوص کشت‌های مناطق کشت فرای سرزمینی که ما رو دنبال میکنیم، کشت نوین، آبیاری های نوین، اسای گلخونه ای رو در افغانستان میشه دنبال کرد.
همکنون ایران و افغانستان تجارت حدود 3 میلیارد دلاری در سال دارن، اما مسئولان دو طرف از جمله در این نمایشگاه از افزایش این رقم به 2 تا 3 برابر میگفتند.
علاقه بسیار زیادی رو ما در طرف افغان دیدیم برای این همکاری با شرکت های ایرانی و انعقاد قرارداد و به صورت جدی پای کار تجارت و همکاری با جمهوری اسلامی ایران هست.
نمایشگاه بین‌المللی کابل همچنین فرصتی بود تا چالش ها در تجارت بین دو کشور به ویژه در حوزه حمل و نقل، گمرکات مرزی و بنادر دریایی با حضور مسئولان ایران و افغانستان بررسی شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین‌المللی کابل.
ادامه حملات هوایی رژیم صهیونیستی به غزه. رژیم صهیونیستی در ادامه نقض گسترده آتش‌بس غزه روز پنجشنبه هم حملات گسترده را از زمین و هوا به بخش‌های مختلف این منطقه انجام داد. ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی در ادامه نقض مکرر آتش‌بس در نوار غزه حملات هوایی و توپخانه‌ای در برخی مناطق نیز انجام داد. شنونده اخباری ورزشی باشید. از 20 تا 23 نوامبر دوشنبه میزبان یکی از معتبرترین مسابقات قاره‌ای جام جودوی آسیا برای نوجوانان و جوانان 2025 خواهد بود. طبق اعلام فدراسیون بین‌المللی جودو، این مسابقه در 20 و 21 نوامبر در رده نوجوانان برگزار می‌شود که در آن 333 ورزشکار از 4 کشور آسیایی شرکت خواهند کرد. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در دور پنجم مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2027 پیروزی قاطع را در خانه تیموری شرقی به دست آورد و جایگاه اولی گروهی ای را تثبیت کرد. این مسابقات 8 نوامبر برگزار شد و با نتیجه 5-0 به نفع تیم تاجیکستان به پایان رسید. تا پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. خداوند یارو نگهدارتان.
تشکر می کنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. همین که شنونده برنامه تقویم تاریخ باشد.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهر شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنج شنبه 29 آبان سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 29 جمادی الاول سال 1447 هجری قمری و مطابق با 20 نوامبر سال 2025 میلادی است. ۱۱۴۲ سال پیش در روز 29 جمادی الاول سال 305 هجری قمری، محمد ابن عثمان ابن سعید عمری، دومین نایب خاص حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف، دیده از جهان فرو بست. وی پس از وفات پدرش عثمان ابن سعید، اولین نایب خاص آن حضرت در سال 1265 هجری قمری به این مقام رسید. محمد ابن عثمان همچون پدرش مورد اعتماد اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود و در طول 40 سال نیابت امام رضا علیه السلام با وجود سختگیری های عباسیان به خوبی از عهده وظایفش و انتقال پیام های آن حضرت به مردم برآمد. وی کتاب هایی نیز در فقه نگاشته که کتاب الاشربه از جمله آنهاست. لازم به ذکر است که امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف از زمان شهادت پدر بزرگوارشان امام حسن عسکری علیه السلام در سال 260 هجری قمری تا سال 329 هجری قمری در غیبت صغرا به سر بردند که در این مدت 4 نایب یکی بعد از دیگری به عنوان واسطه ایشان با مردم فعالیت می کردند. اما از سال 329 هجری قمری به بعد غیبت کبرای حضرت مهدی علیه السلام شروع شد که در این مدت نایب خاصی وجود نداشته است. 115 سال پیش در روز 20 نوامبر سال 1910 میلادی لئو تولستوی نویسنده مطرح روسی درگذشت. تولستوی در سال 1828 میلادی متولد شد و خیلی زود پدر و مادرش را از دست داد. وی به سیر و مطالعه در جوامع اروپایی پرداخت. مشاهدات او در این سفرها وی را از تمدن مادی غرب به شدت بیزار کرد. این نویسنده مشهور روسی به تعلیم و تربیت کودکان اهمیت بسیاری می‌داد و در کمک به درماندگان و قشر محروم جامعه فعال بود. از تولستوی آثار فراوانی بر جای مانده است که از میان آنها می توان به رمان برجسته جنگ و صلح و کتاب‌های رستاخیز و دوران کودکی اشاره کرده. نوت سال پیش در روز 29 آبان 1314 خورشیدی، حسن پیرنیا معروف به مشیر الدوله، نخست وزیر دوران قاجار و سیاستمداران معاصر ایران درگذشت. پیرنیا در سال 1251 خورشیدی در تهران به دنیا آمد. وی پس از آنکه تحصیلات خود را در فرانسه و روسیه به اتمام رساند، در سفر اول مظفرالدین شاه به اروپا مترجم روسی شاه بود. وی در سال 1281 خورشیدی به سمت وزیر مختار ایران در روسیه منصوب شد و در هنگام مشروطیت مأمور تدوین نظامنامه مجلس گردید. پیرنیا پس از قتل اتابک اعظم در کابینه مشیرالسلطنه به وزارت عدلیه رسید و پس از مدتی لقب مشیرالدوله گرفت. پیرنیا در سال 1293 به نخست وزیری رسید و اتفاقاتی نظیر قیام شیخ محمد خیابانی و قائله آذربایجان، آغاز نهضت جنگل و آغاز گردنکشی‌های رضاخان پهلوی برای به دستگیری قدرت از جمله رویدادهای نوبت‌های دیگر نخست وزیری اوست. حسن پیرنیا 4 مرتبه نخست وزیر و 24 بار وزیر بوده است. وی در 10 سال آخر عمر خود غالباً به کارهای فرهنگی و علمی اشتغال داشت و آثاری همچون ایران باستان نوشت. مشیرالدوله در زمینه امور قضایی کشور پس از مشروطه نقش مهمی داشت و بیشتر قوانینی که پس از مشروطه ملاک کار قرار گرفت توسط او تهیه شد. همچنین وی سازمان دادگستری را پیریزی کرد و علاوه بر تشکیل دیوان کشور و دادسراها، قانون محاکمات حقوقی و جزایی را به تصویب رساند. مشیرالدوله سرانجام در 29 آبان 1314 خورشیدی در 63 سالگی درگذشت. شصت و پنج سال پیش در روز 20 نوامبر سال 1960 میلادی طرح ایجاد انجمن تجارت آزاد اروپا در کنوانسیون 7 کشور اروپایی در استکهلم سوئد تصویب شد. اعضای این جامعه شامل 7 کشور اروپایی از جمله اتریش، فنلاند، نروژ و سوئد بودند که در بلوک غرب قرار داشتند و در عین حال نمی‌خواستند به بازار مشترک اروپا ملحق شوند. به همین دلیل 7 کشور اروپایی عضو انجمن تجارت آزاد اروپا با امضای پیمانی موافقت خود را برای تشکیل یک منطقه تجارت آزاد اعلام کردند. اما پس از انجام تحولاتی در جامعه اروپا و پیوستن دانمارک و بریتانیا به این جامعه، اعضای جامعه تجارت آزاد اروپا قراردادی با بازار مشترک اروپا مبنی بر مبادله کالاهای صنعتی منعقد کردند. و 41 سال پیش در روز 20 نایبر سال 1984 میلادی فیض احمد فیض شاعر انقلابی پاکستان درگذشت. وی در سال 1911 میلادی متولد و موفق شد در دو رشته عربی و انگلیسی فوق لیسانس بگیرد. فیض مدتی به ارتش پیوست و با آنکه تا درجات بالای آن پیش رفت ولی استعفا داد. وی سردبیر چند نشریه پاکستانی به زبان اردو و انگلیسی نیز بود و به مدت 3 سال وزارت شورای هنری این کشور را بر عهده داشت. این شاعر پاکستانی گرایش‌های چپ‌گرایانه داشت و در شعرهای خود رنج مردم محروم را به تصویر می‌کشید. فیض در سال 1962 میلادی برنده جایزه صلح لنین شد. از کتاب‌های او می‌توان به نقش فریاد، دست صبا، فرهنگ پاکستان و نسخه های وفا اشاره کرده. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 29 آبان سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 20 نوامبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
یارانی همراه، آنچی که شنیده تقویم تاریخ با در این لحظه تکرار سرو پنجاکن را خواهید شنید.
بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم می کند. سرو پنجاکن.
خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار سرو پنجاکن از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. همراهان گرامی، شاعران و محققان در سده‌های گوناگون از رودکی به عنوان سلطان و شعرای شعر فارسی نام برده و همواره اشعار او را ستوده اند. جاذبه های شعری رودکی بسیاری از شاعران معاصر یا ادوار بعد از او را بران داشته تا در اشعار خود ابیات یا اشعاری را از او تقلید و یا تضمین کنند. از آن جمله می توان از سنایی، مولوی و حافظ نام برد. در کتاب‌های تذکره، فرهنگ‌ها و نیز جنگ‌ها و کتاب‌های ادبی و تاریخی و عرفانی نیز به رودکی و شعر او پرداخته شده است. رودکی نه تنها در ایران بلکه در میان مردم سایر ملل نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و همواره نظر پژوهندگان ایرانی و خارجی را به خود جلب کرده است. در میان رودکی پژوهان ایرانی پیش از همه باید از استاد سعید نفیسی نام برد. نفیسی کتاب ارزشمند محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی را در 3 جلد در فاصله سالهای 1309 تا 1319 هجری خورشیدی تألیف کرده که در آن اطلاعات جامع و مفیدی از رودکی به دست می دهد. این کتاب نخستین تألیف مستقل و جامع درباره ابو عبدالله رودکی به شمار می رود. نفیسی در این اثر از 73 منبع گوناگون نظیر تذکره‌ها، فرهنگ‌ها، کتاب‌های تاریخی، مجموعه اشعار و نوشته‌های دیگر بهره‌مند شده است. نفیسی کتاب اول را به احوال رودکی، کتاب دوم را به آثار رودکی و کتاب سوم را به اشعار رودکی اختصاص داده است. کتاب محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی تا به امروز یکی از مهمترین منابع در شناخت رودکی و اشعار بازمانده از وی بوده و بیشتر رودکی پژوهان ایرانی و خارجی در تدوین آثار خیش از آن بهره برده اند. عزیزان، رودکی استاد شاعران نام کتابی است که نصرالله امامی برای آشنایی بیشتر مخاطبان با احوال و آثار رودکی نگاشته و در واقع ادامه تحقیقات سعید نفیسی محسوب می شود. امامی در این کتاب اوضاع سیاسی، فرهنگی و ادبی ایران در عصر سامانی، ویژگی های زبان فارسی و مضامین شعر در عصر سامانی را بررسی کرده است. زندگی رودکی، مضامین و قالب های شعر رودکی، آثار و حکمت و هنر رودکی از جمله مباحثی است که امام در این کتاب به طور مفصل به آن پرداخته است. دکتر خلیل خطیب رهبر در اثر ارزشمند خود با نام رودکی 492 بیت از اشعار رودکی را گرد آورده و به شرح و تفسیر آن پرداخته است. خطیب رهبر در این کتاب واژه‌ها را معنی کرده، ابیات دشوار را شرح داده و نکات دستوری و ادبی هر بیت را نیز بیان کرده است. یکی از ویژگی‌های این کتاب اطلاعات مفیدی است که نویسنده درباره معادل‌ها و نسخه بدل‌های ابیات و کلمه‌ها ارائه داده است. خطیب رهبر در این کتاب با استناد به مآخذ موجود و مقایسه منطقی ابیات توانسته است این بخش از اشعار رودکی را تصحیح کند. محمد صادق همایون فر از جمله محققانی است که با گردآوری و تدوین کتابشناسی رودکی خدمت ارزنده‌ای به پژوهشگران و دوستداران رودکی کرده است. کتابشناسی رودکی در 6 فصل تدوین شده است. همایون فر آثاری را که درباره زندگی و خلاقیت رودکی اعم از کتاب، رساله و مقاله به زبان‌های فارسی و دیگر زبان‌ها منتشر شده در بخشی از این کتاب معرفی کرده است. همچنین فصلی جداگانه سخنان ادیبان کلاسیک، مورخان و تذکره نویسان شرقی درباره رودکی را گرد آورده و با این کار رودکی پژوهان را از مراجعه به کتاب‌های نایاب و متعدد آسوده کرده است. این کتاب به لحاظ اطلاعات وسیعی که درباره رودکی پژوهان به ویژه تاجیک و کشورهای آسیای میانه می‌دهد، بسیار مهم و قابل توجه است. همراهان گرامی، علاوه بر آثاری که خدمت شما عرض کردم، در تاریخ ادبیات در ایران نوشته ذبیح الله صفا، سخن و سخنوران از استاد فروزانفر، سیری در شعر فارسی و با کاروان حله از دکتر زرینکوب و بسیاری از آثار دیگر به طور مفصل زندگی، احوال و اشعار رودکی مورد بررسی قرار گرفته است. در عصر حاضر نیز محافل دانشگاهی پایان نامه‌های بسیاری در خصوص رودکی تألیف شده و ابعاد گوناگون اشعار و افکار و آثار وی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. انتشار مقاله‌های دانشگاهی و همچنین همایش‌های ویژه رودکی که در 2 سال اخیر به مناسبت سال رودکی در ایران برگزار شده است را نیز باید به تحقیقات رودکی پژوهی ایرانیان افزود. دوستان گرامی، رودکی علاوه بر ایرانیان، نزد ادبا، پژوهشگران و صاحب نظران نقاط مختلف دنیا نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. اهمیت رودکی نزد محققان خارجی تا جایی است که برخی از آنها بخشی یا تمام اثر خود را به رودکی اختصاص داده اند. قسمتی از مطالعات رودکی شناسی در جهان به زبان انگلیسی و توسط خاورشناسان بزرگ انگلیس صورت گرفته است. خاورشناس انگلیسی ادوارد براون در کتاب تاریخ ادبی ایران در موارد مختلف از جمله در مقدمه این کتاب زبان رودکی را ساده، شیرین و دلنشین توصیف کرده و او را از این لحاظ با شکسپیر مقایسه می کند. براون همچنین در بخش دیگری رودکی را با باربود نوازنده به نام عصر ساسانی مقایسه کرده است. براون در هر جا که از رودکی سخن گفته است، از او به عنوان پدر شعر فارسی یاد کرده است. محقق دیگر در حوزه رودکی شناسی، خاورشناس مشهور آمریکایی ویلیام جکسون، نویسنده کتاب شعر قدیم ایران است. جکسون در کتاب خود رودکی و دقیقی را دو ستاره فروزان شعر ایران شمرده و رودکی را درخشانتر از دقیقی دانسته است. جکسون هم شماره سروده های رودکی را حدود 1,300,000 بیت دانسته و تعداد اشعار بر جای مانده از رودکی را نزدیک به 80 قطعه و تعدادی ابیات پراکنده دیگر ذکر کرده است. جکسون در این کتاب همچنین اشعار تغزلی رودکی را با لورد بایرون، شاعر انگلیسی، مقایسه کرده و در مقایسه دیگر رودکی را از چاسر، شاعر انگلیسی، برتر دانسته است. همراهان گرامی، از خاورشناسان و رودکی شناسان روسی هم در زمینه شناخت احوال و آثار رودکی کارهای ارزشمند بسیاری در دست است. اشعار ابو عبدالله رودکی اثر براگینسکایا از جمله چاپهای مهم و محققانه آثار رودکی محسوب می شود. براگینسکایا پس از نشر نسخه های سعید نفیسی، عبدالغنی میرزایوف، خطیب رهبر و عثمان کریموف و تدبر و دقت چندین ساله در این آثار اقدام به تصحیح و توضیح اشعار رودکی کرد. او که از رساله دکترای خود با موضوع مسائل متن شناسی رودکی دفاع کرده بود، درباره شناخت اشعار رودکی و اساسهای علمی آن تجربه کافی به دست آورده بود. به گفته محقق برجسته تاجیک کمال الدین عینی، ویژگی برجسته این کتاب در آن است که نخستین نشر انتقادی آثار رودکی بوده و بر اساس مهمترین معیارهای متن شناسی صورت گرفته است. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار سرو پنج کند از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستانی شنونده، از شما دعوت میکنیم یک گوهر را بشنوید.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبه. یک گوهر. کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
الله خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم که در پناه خداوند مهربان لحظه های خوب و سرشار از آرامش و امنیت را در حال سپری کردن باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید، درود بر شما. دوستان عزیز برنامه یک گوهر، از اینکه در این هفته نیز قصد دارید با این برنامه با ما همراه باشید سپاسگزار هستیم. برنامه یک گوهر هدفش معرفی و آشنایی شما عزیزان با زنان مسلمان، زنان مدیر و مدبر، زنان کارآفرین ایران زمین و دیگر نقاط جهان اسلام است. در برنامه یک گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از تجربه ها و راه و روش هایی که زنان موفق آن را طی کرده اند با شما صحبت کنیم، با شما در میان بگذاریم تا بتوانید در مسیر زندگی از آن استفاده کنید و بتوانید تجربه های زنان موفق را در زندگی شخصی خود به کار بندید. همینطور در برنامه یک گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از حق و حقوق زنان مسلمان، از حق و حقوق بانوان و مادران گرانقدر با شما صحبت کنیم تا در جامعه و اجتماع بتوانید از حق خود دفاع کنید. در برنامه گوهر ما تلاش میکنیم تا از سلامت و بهداشت زنان مسلمان، از مادران گرانقدر، از بانوان عزیز با شما صحبت کنیم. موضوعات بهداشتی روانی و سلامت جسمی شما را با کارشناسان و متخصصان امور زنان در میان میگذاریم و آنها در این برنامه اطلاعات کافی را در اختیار شما عزیزان قرار می دهند. در برنامه یک گوهر از هر آنچه که مربوط به یک زن، به یک مادر، به یک بانوی عزیز است ما صحبت خواهیم کرد. انشاءالله که وقت داشته باشید هر هفته پنج شنبه ها با برنامه یک گوهر با ما همراه و همسفر باشید. آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر، گفتارهای رادیو تاجیکی. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، سلام و درود فراوان بر شما باد. در خدمت دکتر پروین دادندیش، مدیر عامل امور بانوان در وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران هستیم، با ما همراه باشید. جناب دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه، خوش اومدین به استان خراسان رضوی و مشهد مقدس.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان شما، متشکرم، در خدمتون هستم.
من اول خیلی خیلی کوتاه از یه سوال خصوصی و خانوادگی داشته باشم. چند ساله در عرصه سیاست و اجتماع و اینا کار میکنی؟
من دوره دانشجویی قبل از انقلاب در انجمن اسلامی دانشجویان ایران کانادا به امریکا و کانادا عضو بودم، فعالیت سیاسی داشتم، فعالیت اجتماعی داشتم. امروزم افتخار دارم که به عنوان رئیس مرکز و مشاور وزیر کشور در حوزه زنان و خانواده هستم.
بله خیلی عالی. بفرمایید که چه احساس مسئولیتی دارید نسبت به بانوان سرزمینتون و بانوان جهان اسلام؟ فکر میکنید چه کار باید بکنین؟ صدای شما را مردم خوب آسیای میانه و مخصوصا کشور تاجیکستان زنان میشنوند.
بله، ما هر صورت معتقدیم که کشورها، خصوصا کشورهای اسلامی، برای توسعهشون نیاز به دو بال و دو تا موتور محرکه دارن، هم بانوان و هم مردان. دختران امروز دختران کشورهای اسلامی تحصیل کرده، کشورهای آسیای مرکزی، کشورهای همسایه ما، کشور ایران خودمون تحصیل کرده تر از گذشتن، ماهرتر از گذشتن و باید در توسعه کشور نقش داشته باشن. امروز که اینجا در خدمت شما هستیم، در پارک علم و فناوری استان خراسان هستیم. خب در این پارک شرکت‌های دانشبنیانی حضور دارن که توسط بانوان در حقیقت ایجاد شدن، توسط بانوان اداره میشن، توسط بانوان در هیئت مدیره ها و شاغلین این حوزه ها هستن. این در حقیقت یکی از فرصت‌های شغلی برای دختران تحصیل کردمون که میتونن با نوآوری، خواهش میکنم، با ایده های نوعی که دارن، ایده هاشون رو تبدیل به تولید بکنن و اونو به بازار ارائه بدن. به نظر من یه فرصت بسیار استثنایی است که میتونه اشتغال دخترانمونو که بعد از تحصیلشون بالا ببره. و مطمئنم که دخترانی که در جهان اسلام حضور دارن، در خانواده های جهان اسلام حضور دارن، در کشورهای تاجیکستان، آسیای میانه هستن، اینها هم حتما این الهام بخششون خواهد بود. این فضاها انشاءالله توفیق پیدا کنیم، شاهد موفقیت های دختران جهان اسلام در حوزه های نوآوری، فناوری و دانش بنیان باشه.
خیلی لطف کردین. یک سوال کوتاه دیگه، دغدغه های بانوان در ایران و جهان اسلام چی هست؟
بانوان ما، برداشت من اینه، با حالا با دختران ایرانی که در ارتباطم، بانوان ایرانی و در سفرهایی که در کشورهای آسیان میانه حضور داشتم، بالاخره دلشون میخواد که فرصت برابر برای حضور در صحنه های خانوادگی، اجتماعی و بین المللی داشتم.
احترام به زن این است که به زن فرصت داده بشود تا اون نیروها و استعدادهای برجسته و عظیمی که در درون هر انسانی خدای متعال به ودی انهاده است، از جمله زن، و استعدادهایی که فقط در درون زنان وجود دارد، این استعدادها بروز کنه در سطوح مختلف، در سطح خانواده، در سطح جامعه، در سطح بین المللی، برای علم، برای دانش و معرفت و تحقیق، برای تربیت و سازندگی، در همه اینها این استعدادها بروز کنه. این احترام به زن اینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من آذر کیانی‌نژاد هستم، رئیس کانون زنان بازرگان استان خراسان رضوی. خب از اونجایی که در کانون زنان بازرگان رضوی مهمترین هدفمون و تارگتی که برای کانون قرار دادیم، بحث ایجاد شبکه‌های بین‌المللی و تبیین فرصت‌های بین‌المللی برای زنان کارآفرین و اقتصادی هست، خب اولین گام رو در این حوزه با بحث ICH یونسکو برداشتیم. از اونجایی که در فضای بین‌الملل و ارتباطاتی که ایران با فضای بین‌الملل و کشورهای منطقه، علارغم تمام تفاهم‌نامه‌هایی که وجود داره، مثل اوراسیا، مثل بریکس، مثل شانگهای،